ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 27 ماه حوت سال 1399 هجری شمسی برابر است با عبد مارچ سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که لیست هیئت دولت افغانستان که به کنفرانس مسکو میرود تایید شد و یک تعداد اعضای آن دیروز به مسکو رفتند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، سفارت امریکا در کابل می گوید نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان سفر دو روزه خود به کابل را تکمیل کرد. بیش از 300 زندانی دیگر افغان از ایران به افغانستان انتقال داده شدند. مقامات پاکستانی از کشته شدن چندین معدنچی در ایالت بلوچستان خبر می دهند. تفصیل خبرها، سفارت امریکا در کابل می گوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص این کشور برای افغانستان سفر دو روزه خود به کابل را تکمیل کرد. سفارت امریکا در کابل دیروز با نشر خبرنامه هدف سفر آقای خلیلزاد به کابل را از ادامه تلاش ها برای تسریع روند صلح افغانستان خوانده و گفت که او و تیم همراهش در این سفر با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، شمار زیادی از سیاستمداران افغان و مدافعین حقوق زنان که برای پیشبرد روند صلح نقش حیاتی دارند دیدار کرد. به گفته این سفارت، خلیلزاد روی نقش مهم احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه ها در تامین صلح دائمی در افغانستان تاکید کرده و همچنان گفته که امریکا برای حمایت از روند صلح افغانستان مشوره با شرکا و کشورهای منطقه را در چارچوب نشست های مختلف در آینده هم ادامه خواهد داد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که زلمه خلیلزاد در نشست روز پنجشنبه مسکو در مورد صلح افغانستان اشتراک خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان می گوید بیش از 300 تبعه افغان که در ایران زندانی بودند بر اساس موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران به افغانستان تحویل داده شدند. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه در مورد گفت که 303 زندانی دیگر افغان که در میان آنها 12 زن هم شاملند از 3 زندان مختلف ایران روز یک شنبه از مرز دوغارون به افغانستان انتقال داده شدند. اما در اعلامیه دلیل بازداشت این افراد گفته نشده است. وزارت داخلی افغانستان گفته که در مرحله اول 306 زندانی افغان به تاریخ 20 حوت سال جاری خورشیدی از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان انتقال یافتند که شمار مجموعی زندانیان انتقال شده از ایران به افغانستان به 609 تن میرسد. قرار معلوم در زندانهای ایران هزاران افغان جا داده شدند. سازمان صحت جهان آغاز روند تطبیق واکسین ضد کرونا برای استادان افغان را ستایش کرد. وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته از آغاز این روند خبر داد. سخنگوی این وزارت میرویس علیزاده در این مورد گفت:
من دیالفت پلیس
مرحله چهارم تطبیق واکسین ضد کرونا با گونه رسمی با حضور سرپرست وزارت صحت، نمایندگان یونیسف و سازمان صحت جهان آغاز شد. در این مرحله استادان از تطبیق این واکسین بهره مند میشوند.
سازمان صحت جهان یا WHO روز گذشته در تویترش نوشت که این اقدام از سوی افغانستان در یک زمان خوبی آغاز شده که قرار است مکاتب هفته آینده در این کشور بازگشایی شوند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان تا هنوز 45,000 نفر در این کشور واکسین ضد کرونا دریافت کردند. در افغانستان واکسین استرازنیکا تولید مشترک هند و بریتانیا تزریق می شود که دهلی نو آن را به افغانستان کمک کرده. سلسله بازی‌های بیست اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز آغاز می‌شود. بازی اولین از این سلسله امروز و دو بازی دیگر در روزهای جمعه و شنبه برگزار خواهند شد. هر سه این بازی‌ها در ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب انجام می‌شوند. بین این دو تیم قبل از این دو بازی تست انجام شد که دو تیم یک یک مساوی شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقام های پاکستانی از کشته شدن 7 معدنچی در ایالت بلوچستان این کشور خبر دادند. مقام ها میگویند این هفتن شام 15 مارس در اثر انفجار در معدن زغال سنگ واقع در منطقه هرنای در شمال شرق کویتا جانهایشان را از دست دادند. سهیل انور هاشمی یک مقام ارشد پلیس بلوچستان دیروز گفت که انفجار گاز میتان در معدن باعث کشته شدن معدنچی ها شده است. مقام های پاکستانی گفتند که در این مورد تحقیقات آغاز گردید. ارمنستان میگوید هر نوع راه حل سیاسی برای خاتمه تنش ها با آذربایجان روی منطقه ناگورنو قره‌باغ باید تنها در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گیرد. این را ایرا ایوازیان وزیر خارجه ارمنستان دیروز در نشست خبری مشترک با آن لند وزیر خارجه سویدن که در حال حاضر ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را هم به عهده دارد ابراز کردید. آقای ایوازیان گفت که ارمنستان توافقنامه سه جانبه میان کشورش آذربایجان و روسیه را که در 9 نوامبر برای خاتمه جنگ در منطقه ناگورنو قره‌باغ امضا شد یک راه حل موقت میداند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مسکو فردا پنجشنبه میزبان کنفرانس در مورد صلح افغانستان خواهد بود. یک سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید
جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی اشتراک میکنه و از یک موضع واحد دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
یکی از قربانیان حمله روز دوشنبه بر موتر کارمندان دولتی خانم بارداری بود. شوهر این خانم گفت
من دفتر کار میکردم، برای من همکارم زنگ زد بالای موتر مامورین اینطور قضیه شده، اولادای دو جا است. من گفتم من خانمم است، هم بچه‌م است.
تهدیدها به بند پاشدان هرات. والی هرات گفت
تنها خود بند نیست، افراد و اشخاص تاثیرگذار خود پروژه این تهدیدات قرار داره.
شماری از محصلان غور کمپاین آنلاین جمع‌آوری نهال را شروع کردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. قرقیزستان ده‌ها کودک قرقیزی را که در عراق تولد شدند به این کشور بازگردانید. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می‌شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسکو فردا پنجشنبه 18 ماه مارچ میزبان کنفرانس در مورد صلح افغانستان است. میررحمان رحمانی رئیس ولیسی جرگه که یکی از اعضای هیئت افغانستان در این کنفرانس است شام گذشته راهی مسکو شد. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در رأس یک هیئت 12 نفری به مسکو برود. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
ولیسی جرگه افغانستان شام گذشته با نشر اعلامیه گفت میررحمان رحمانی رئیس این جرگه را با عبدالقادر زازی وطن دوست رئیس دارالانشای ولیسی جرگه برای اشتراک در نشست مسکو رای روسیه شدند. آنها نخستین کسان از جمع فهرست 12 نفری هستند که قرار است به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشست مسکو اشتراک کنند. نشست مسکو برای صلح افغانستان فردا پنجشنبه 18 مارچ برگزار می شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید عبدالله عبدالله با متبقی همراهانش امروز راهی مسکو خواهد شد. مجیب رحمان رحیمی مشاورین شورا در پیامی که دیروز به رسانه ها فرستاد گفت هیئت افغانستان در نشست مسکو از یک موضع واحد شرکت می کند.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جلالت مآب دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نشست مسکو درباره صلح افغانستان اشتراک میکنه. در این نشست تعداد از رهبرها و شخصیت‌های افغانستان دعوت شدند و جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی در این نشست اشتراک میکنه و از یک موضع واحد دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
آقای رحیمی نام های متباقی اعضای هیئت افغانستان را هم تایید کرد که قرار است در نشست مسکو شرکت کنند. در این فهرست نام های آمد کرزی رئیس جمهور سابق، مارشال عبدالرشید دوستم و محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، متین بیگ احمد نادر نادری و عبیبه سرابی اعضای هیئت مذاکره کننده دولت در گفتگوهای قطر و محمد علم ایزدیار نایب اول مشران جرگه افغانستان شاملند. روسیه در این کنفرانس بر علاوه افغانستان و گروه طالبان از امریکا، چین و پاکستان هم خواسته که نماینده هایشان را برای اشتراک در آن بفرستند. وزارت خارجه امریکا گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژین کشور برای صلح افغانستان به نمایندگی از واشنگتن در کنفرانس مسکو اشتراک خواهد کرد. آقای خلیلزاد سفر دروزش به کابل را که هدف آن تسریع گفتگوهای صلح خوانده شده بود روز گذشته به پایان رسانید. امریکا کنفرانس مسکو برای صلح افغانستان را تلاش برای جلب حمایت بین المللی خوانده. گروه طالبان هم گفته که در این نشست یک هیئت 10 نفری این گروه اشتراک خواهد کرد. رهبری آن را ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به عهده خواهد داشت. کنفرانس مسکو برای صلح افغانستان در حال برگزار می شود که انتونیو بلینکن وزیر خارجه امریکا به هدف تسریع روند صلح اجماع منطقه‌ای و جهانی را مهم خوانده. او خواستار برگزاری نشست با حضور نماینده های افغانستان، امریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در ترکیه شده است. انتظار می رود نشست ترکیه در اوایل ماه اپریل برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه از نشست های مسکو و ترکیه برای صلح این کشور استقبال کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خانواده های قربانیان حمله روز دوشنبه بر محتر کارمندان دولتی از حکومت خواستند که جلوی کشتار افراد بیگناه را بگیرد. یکی از قربانیان این رویداد خاطره خانم حامله بود که با کودک خردش جان باخت. سهراب شوهر خاطره گفته که 3.5 سال از عروسیشان میگذشت و قرار بود تا چند ماه دیگر کودک دومشان به دنیا بیاید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر شما در بین موتر شهید شده بود.
سخنان سهراب شوهر خاطره زن حامله ای که در انفجار روز گذشته در موتر حامله کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ با کودک خرد سالش جان باخت. سهراب میگوید 3.5 سال از ازدواجشان میگذرد و قرار بود به زودی کودک دومشان به دنیا بیاید.
صبح عرش کم شوخی میکرد، ما از موتر مامورین ماندیم، امروز به موتر شهری رفتیم، اما دیگر من پانتون میرم، من دفتر کار میکردم، برای من کارم زنگ زد به بالای موتر مامورین، اینطور قضیه شده، اولادای دو جا است. من گفتم من خانمم است، هم بچه‌م است، به خانمم زنگ زدم، تلفن جواب نداد.
عنایت الله قریشی برادر بیبی عزیزه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ و قربانی دیگر انفجار دیروز است. آقای قریشی میگوید خواهرش تنها نانآور خانواده خود بود. او از حکومت میخواهد تا فکری به حال وضعیت امنیتی کابل کند.
آیا اینا یک احساس دارند، یک درک دارند در مقابل هموطن و همشهر خود، همشهری خود؟ همین قتلای زنجیری یا انتحارای بیجا یا انفجارای نامردانه و خسیسانه چه سود خواهد بردن؟ چه نفع به خود خواهد بردن؟
در حمله روز گذشته به موتر کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ و مخابرات در 4 راه دهنباغ شهرارای کابل 4 زن و 1 کودک جان باختند و 15 تن زخمی شدند. کوچکترین قربانی این حمله کودک 3 ساله بود که با مادر حاملش جان باخت. افزایش ناامنی ها در کابل خشم باشندگان پایتخت را برانگیخته است. آنان حکومت را به ناتوانی در امر تامین امنیت متهم می کنند. مژده عبادی باشنده کابل:
وضعیت امنیتی زیاد خراب است، هر روز انفجار است، مردم کشته میشه، زخمی میشه، وضعیت روز به روز بدتر شده، میخواهیم تا امنیت تامین شود و به خیال راحت زندگی کنیم.
با این حال رضوان مراد سخنگوی دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری میگوید از زمانی که آقای صالح مسئولیت امنیت کابل را بر عهده گرفته تغییرات مثبتی در راستای کاهش جرم‌های جنایی و دستگیری گروه‌های حراس افکن آمده است.
به کابل خر که شپک شبکه
شش گروه کوچک که 2 یا 3 نفره بودند و در ماینای چسبکی دست داشتند دستگیر شدند و دوسیه هایشان در جریان است. چیزی که خیلی مهم است، 6 عضو عاملان حمله بر پانتون کابل محکمه شده و به اعدام محکوم شدند و 3 تن از عاملان قتل یوسف رشید که طالبان بودند دستگیر شدند و به جرم های خود اعتراف کردند.
نزدیک به 5 ماه است که مسئولیت امنیت پایتخت را امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری بر عهده گرفته است. انتظار می رفت که وضعیت امنیتی پایتخت بهتر شود، اما انفجار ماین های مغناطیسی کنار جاده و قتل های هدفمند در ماهای اخیر افزایش یافته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان پروژه بند پاشدان هرات میگویند تهدیدات امنیتی بر تأسیسات و کارمندان این بند به بلندترین سطح آن رسیده است. بند پاشدان در ولسوالی کرخ موقعیت دارد. با گفته مسئولان در حمله صبح دیروز گروه طالبان بالای پسته نیروهای محافظتی این بند 3 تن کشته، 1 تن زخمی و 4 تن دیگر اسیر شدند. عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید عملیات برای مهار تهدیدات در اطراف بند پاشدان آغاز شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بند پاشدان دومین بند بزرگ آبی در هرات در آستانه آبگیری زیر تهدیدات امنیتی قرار دارد. در تازه ترین مورد افراد مسلح ناشناس بالای یک از پست‌های فرعی این بند حمله کردند. نظام الدین اخبلواک سخنگوی اداره تنظیم امور آب افغانستان:
نن سهار 3 بجې د وسلوال مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پاشدان بند باندې حمله شوه چې په پایله کې 3 امنیتي ځواکونه شهیدان، 1 کس ټپي او 4 کسان نادره کړي.
اما دفتر والی هرات تنها کشته شدن 2 نیروی امنیتی بند پاشدان را تایید می کند. در اعلامیه این دفتر آمده است که 5 تن از عاملان حمله بالای این بند در قریه تونیان ولسوالی پشتون زرگون در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. عبدالوحید قتالی والی هرات گروه طالبان را مسئول ناامنی در بند پاشدان می داند و از آغاز عملیات گسترده برای مهار تهدیدات امنیتی سخن می زند.
2 روز پیش برادر خود در داخل شهر مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و هم خوشبختانه فعلا در یک از شفاخانه بستریه و اشبر میخورده. تهدیدات در همه جای، یعنی تنها خود بند نیست، یعنی افراد و اشخاص تاثیرگذار خود پروژه انجینرا و خود صاحب ماشینری، یعنی همه چیز فعلا در تحت تهدیدات قرار داره.
گروه طالبان تاکنون در مورد حمله بالای نیروهای محافظت عامه ابراز نظری نکردند. به تاریخ 26 دلو سال جاری افراد مسلح ناشناس 11 کارمند بند پاشدان را در جریان کار روی یک از کانالهای این بند ربوده بودند و تاکنون از سرنوشت این افراد اطلاعی در دست نیست. عارف اچکزی مسئول پروژه بند پاشدان هرات در صحبت با رادیو آزادی ناامنی بالای تأسیسات و کارمندان این بند را در مقیاس بلند ارزیابی می کند و می گوید که افراد مسلح ناشناس روز گذشته در شهر هرات با شلیک گلوله برادرش را نیز زخمی کردند.
دشمنان مزدور کشور اینا همواره سعی می کنند که پروژه عام المنفعه ما را دست به خازی بزنند، اخلال بزنند و اهداف بیگانگان در کشور اینا تحقق ببخشن. دیشب هم اینا همچه کار کرده بود در یکی از پسته های فرعی یکی از پروژه های ما که به موقع جواب گرفتن، عملیات ما ختم نشده تا که تک تک از این مزدورار ما به سزای اعمالشان نرسانیم دست از اونا بر نمیدار.
بند پاشدان به هزینه 117 میلیون دلار آمریکایی تا اواخر سال 2021 میلادی به بهره برداری میرسد. تکمیلی این بند نوید خوشی برای هراتیان است تا 13,000 هکتار زمین تحت کش قرار بگیرد و در کنار تولید 2 مگاوات برق آبهای زیرزمینی شهر هرات را نیز تغذیه کند. مدیریت و مار آبها جز برنامه های اصلی حکومت افغانستان است. تا دوم ماه حمل سال 1400 بند کمالخان در ولایت نیمروز نیز به بربرداری می رسد. در حال سخن از تهدیدات بلند امنیتی بالای بندهای آب در افغانستان مطرح می شود که مقام های حکومتی در ایران همواره از ساخت بندهای آبی در افغانستان انتقاد کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سال 1396 گفته بود که این کشور در برابر ایجاد بندهای متعدد آبی در افغانستان بی تفاوت نخواهند ماند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد زنان افغان مطلبی را به نشر رسانده، تحت عنوان صلح در افغانستان باید برای زنان افغان پیروزی را فراهم کند. این مقاله توسط ناید فرید، نیلوفر جلالی و ملاله ایساخزای نوشته شده است. در این مقاله آمده که در هفته قبل از روز بین المللی زن تجلیل به عمل آمد، اما از دستاوردهای بزرگ زنان افغان تجلیل نشد، بلکه به مشکلات اشاره شد که امروز هم در برابر زنان وجود دارد. نویسندگان مطلب در دیلی تلگراف می نویسند از سقوط نظام طالبان 20 سال گذشت و زمانی که به این دو دهه به عقب دیده شود، دستاوردهای زنان قابل توجه است. در بخشی از این مطلب می خوانیم آن ده دخترانی که بعد از سال 2021 به دنیا آمدند با زنانی که در دور طالبان زندگی می کردند ذهنیت متفاوت دارند. در آن وقت دختران اجازه رفتن به مکتب نداشتند و در سرتاسر افغانستان شاید در حدود 50,000 دختر به مکتب می رفتند. اما به نوشته مقاله امروز زنان افغان پیلوت، ساینسدان، جنرال، خبرنگار، تاجر و رهبران سیاسی هستند. نویسندگان مطلب نام دو قاضی زن قدریه یاسینی و زکیه هروی را در افغانستان ذکر کردند. این دو قاضی در سال جاری در وقت رفتن به کار کشته شدند. به نوشته روزنامه اینها نه اولین قربانی هستند و نه آخرین. دیلی تلگراف استدلال می کند با امضای پیمان صلح یک تعداد از وزارتخانه ها، چوکی های ولایتی و ادارات دیگر به طالبان داده خواهد شد. اما معامله در مورد حقوق زنان و نقش آنها در جامعه قابل قبول نیست. در پایان این مطلب آمده است که برای دختران افغان در پهلوی درس باید امید هم داده شود که آنها می توانند در آینده کشور نقش داشته باشند، می توانند کار کنند، می توانند تجارت کنند و بنیه مالی خانه خود را تقویه نمایند. سازمان عفو بین الملل مطلبی را در مورد افغانستان در صفحه اینترنتی خود نشر کرده است. در این مقاله آمده است که 3 ماه می شود به فرمان رئیس جمهور به هدف محافظت از مدافعین حقوق بشر یک کمیسیون مشترک تشکیل شده، اما در رابطه با ایجاد یک مکانیزم برای محافظت از فعالان حقوق بشر اقدام عملی صورت نگرفته. سازمان عفو بین الملل از کمیسیون مشترک خواسته که برای تضمین محافظت از مدافعین حقوق بشر اقدامات لازمی اتخاذ کند. قابل یادآوری است که یوناما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در گزارش نوشته است که از ماه جنوری سال 2018 تا 31 جنوری سال 2021 32 فعال حقوق بشر در افغانستان کشته شدند. نظر به گزارش این اداره، از ماه سپتامبر سال 2020 تا جنوری سال 2021 11 مدافع حقوق بشر و ژورنالیست در افغانستان به قتل رسیدند. در بین این قربانیان الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند هم است که در 12 ماه نوامبر در انفجار ماین مغناطیسی کشته شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از محصلان در غور از طریق یک کمپاین آنلاین 4,000 نهال را برای سرسبزی مؤسسات تحصیلات عالی این ولایت جمع‌آوری کردند. اما مسئولان این نهاد میگویند که دلیل کمبود آب آنها نمیتواند این محیط را سرسبز بسازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمپاین آنلاین برای جمع‌آوری نهال به ابتکار دانشجویان غور. آنان خواستند که هر شهروند یک نهال برای نهاد علمی هدیه کند. عبدالظاهر زاهد یکی از دانشجویان:
هدف ما از این کمپاین ای است که چون دانشگاه غور دانشگاه تازه تأسیس است و محوطه از کاملا خاکی است و ما می خواهیم که در روی این خاک نهال بشانیم و فضای ما سبز باشه و گوارا.
این کمپاین نزدیک به 2 هفته می شود در صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک رو اندازی شده. مردم و تجاران با استقبال از کمپاین آنلاین 2000 نهال به شمول نهال باثمر و زینتی کمک کردند. تعدادی از دانشجویان از حکومت میخواهند که کمکشان کند. قدرمن فاروقی یکی از آنان است.
وقتی که مردم نهال بیاره مشکلی اساسی ما اینه که اینجا آب اصلا وجود نداره و ما تقاضای ما از دولت اینه که در بخشی سرسبز سازی پانتون سهیم باشه تا که فردا ما بتونیم همینجا به فضای سبز درس بخونیم.
نسیم وفا رئیس مؤسسه تحصیلات عالی غور هم مشکل آب را تایید میکند
که اولین مشکلی که ما برمیخوریم مشکل آب است، چون یک اندازه فاصله داریم از جوی آب و اساس زمانی که سایت پلان ما تطبیق شد ما انشاءالله در تمام پلان خود هدف مایی است که انشاءالله تمام سایت سبزی که در زیر سایت پلان در نظر گرفته شده اون را سبز.
وفا میگوید که ریاست زراعت ولایت غور هم برای آنان 2000 نهال مسمر کمک کرده که به زودی قرض خواهند شد. دریای هریرو دست تقریبا 1 کیلومتری و کانال آبی مشهور به کانال پوزلیج از 200 متری ساختمان این مؤسسه میگذرد. دانشجویان میگویند که حکومت میتواند به سادگی آب رسانی کند. حنیف فرامرز معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان وعده همکاری می‌دهد.
توسعه سرسبزی و تطبیق پروژه‌های انکشافی از فعالیت‌های وزارت تحصیلات عالی را برای نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان تشکیل می‌دهد. در قسمت حل مشکل کم آبی در دانشگاه غور توجه صورت خواهد گرفت. وزارت تحصیلات عالی بر اساس بودجه انکشافی که در اختیار دارد در این راستا اقدام خواهد کرد.
مؤسسه تحصیلات عالی غور در سال 1390 آغاز به فعالیت کرد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
قرقیزستان ده ها کودک را که در عراق تولد شدند به این کشور بازگردانید. این کودکان از پدران و مادران قرقیزی هستند که برای پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش قرقیزستان را ترک کرده و به عراق و سوریه رفته بودند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
تیاره ویژه‌ای که برای انتقال کودکان از قرقیزستان به عراق رفته بود روز گذشته با 79 کودک به میدان هوایی شهر بشکیک نشست کرد. این کودکان از پدران و مادران قرقیزی هستند که برای پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش کشورشان را ترک کرده و به سوریه و عراق رفته بودند. از زمانی که گروه دولت اسلامی با شکست چشمگیر در سوریه و عراق روبرو شد، صدها زن از آسیای مرکزی در حال حاضر در زندان‌های عراق و یا هم کمپ‌های خاص در شمال شرق سوریه به سر می‌برند. بسیاری از این زن‌ها شوهرهایشان را در جنگ از دست دادند یا آنکه کشته شدند یا هم زندانی. وزارت خارجه قرقیزستان گفته که انتقال کودکان به این کشور با رضایت مادران زندانی در عراق و تعهد اقارب آنها در قرقیزستان برای پذیرش این کودکان در خانواده‌هایشان صورت گرفته است. به گفته این وزارت، حکومت در بخش ادغام مجدد این کودکان همکاری خواهد کرد. انتقال کودکان از عراق به قرقیزستان با همکاری یونیسف یا صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد انجام شد. یونیسف با نشر اعلامیه‌ای گفت با کودکان نباید من حیث مجرمین رفتار شود، از آنها باید حفاظت و نگهداری شود بدون در نظر داشته که تحت کدام شرایط به دنیا آمدند. بر اساس آمار بیش از 800 شهروند قرقیزستان به شمول حدود 150 زن برای پیوستن با گروه داعش به عراق و سوریه رفتند. تصمیم قرقیزستان برای انتقال کودکان از عراق به این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا مورد ستایش قرار گرفته. سفارت امریکا در بشکک با نشر اعلامیه‌ای گفته که این اقدام به این کودکان فرصت می‌دهد تا یک زندگی عادی را تجربه کنند. در این اعلامیه گفته شده که از کشورهای دیگر هم تقاضا می‌کنیم تا مانند قرقیزستان کودکان را که در میان شورشیان در عراق و سوریه به دنیا آمدند به کشورهایشان انتقال دهند. پس از اعلام خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق عراق و سوریه در 2014 میلادی بیش از 41,000 خارجی از بیش از 100 کشور با این گروه پیوستند. بر اساس تخمین ها حداقل 6,000 آنها از کشورهای آسیای میانه بودند. بر اساس گزارش یونیسف بیش از 22,000 کودک خارجی از 60 ملیت مختلف در یک کمپ مهاجرین در شمال سوریه به سر می برند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. سفارت امریکا در کابل می گوید زلمه خلیلزاد، نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان، سفر دو روزه خود را به کابل تکمیل کرده و قرار است در نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان اشتراک نماید. وزارت خارجه افغانستان می گوید بیش از 300 تبع دیگر افغان که در ایران زندانی بودند بر اساس موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران به افغانستان تحویل داده شدند. سازمان صحی جهان آغاز روند تطبیق واکسین ضد کرونا را برای استادان افغان ستایش کرد. وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته از آغاز این روند خبر داده بود. سلسله بازی‌های 20 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در ابوظبی آغاز می‌شود. مقام‌های پاکستانی از کشته شدن 7 معدنچی در ایالت بلوچستان این کشور خبر دادند. ارمنستان می گوید هر نوع راه حل سیاسی برای خاتمه تنش‌ها با آذربایجان روی منطقه نگورنو قره‌باغ باید تنها در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت بگیرد. و یک بازیکن هاکی روی یخ از روسیه در اثر ضربه در سرش جان خود را از دست داد. تیم هاکی روی یخ زیر 19 سال روسیه دیروز از این رویداد خبر داد و در تویترش نوشت که تیمور فیزیدینوف، یکی از بازیکنان این تیم، در 16 مارس زمانی درگذشت که تلاش 3 روزه دکتران برای نجات وی نتیجه نداد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با دکتر انوارلق احدی، وزیر امور زراعت و آبیاری. اما قبل از مصاحبه توجه نمایید به چند پیام مختلف.
سلام آقای ظریف نظر، ما از ولایت فاریاب هستیم. دو ماه پیش از ایران اومدیم. ما اتوبوس هم در راه در گرفت، هرچی که بار داشتیم پیسه داشتیم اتوبوس، بارای ما داخل اتوبوس سوخت. الان دم شهر هم بودیم، همینجوری کارگری کرده گشتیم، 8 نفس هم نانخور داریم، دو خانم رفته نمیتونیم. صدای ما رو لطفا پخش کن، لاخره در یک مسئولین برسانه کمک برای ما بکنن. ما دو سال رفتیم اونجا کار کردیم، بعد از دو سال اتوبوس ما از ایراد این بر آمدیم اینجا آتش گرفت، همینجوری آوارد میزنن، ما تو شرا گشتیم، نمیتونیم که ما خانمون بریم یک سر بزنیم، بچه‌مون بزنیم، بچه‌مون بزنیم. از یک روز مثلا به کابل کار میکنیم، یه روز میریم در قندوز کار میکنیم، همین جوری در به در آواره گشتیم.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، خدا کنه که آنه دپای من که میزنی، چرا شما تکرار نمیکنی با آنه رادوی عزیزی؟ شما مثل که به شما یک رشوت مشوت نده یا چی؟ خو ما شما را میدونم که شما آدم خوبی هستی که هر وقت همه مردم شکایت میکنه به شما، شما تکرار میکنی، یا همه مسئولایش یا هر کدین که باشد شما طلب میکنی به اونه. اقلا من
سرگل هستیم از ولایت بادغیس ولسوالی به المرغا و به قوم اکازهی. اینجا دو سال میشه که اینجا آمدین غلطیزین در همی هیرات به حساب مهاجرین. تا هنوز پار سال 6000 افغانی داده فقط به تمام مهاجرین. اینجا تقریبا 20000 25000 30000 مهاجرین هست که اینجا غلطیده در همو خاک و سنگ. نی آب میدن نی هم یک چند وقت آب داد حالی آنی آبم بسته کرد. اولا شما خو میتونی آنی تکرار کو یا آنی مسئولی مهاجرین هر کدن که هست اونا هرچی پول از خارج حوالا میشه ما هم رادو گرفتیم آنیشم خبران میگه که یه وقت پول با حساب مهاجرین مثلا کمک کرد ولی اینجا میرویتشی میده کلیشی دیده همو پسات یداری که میگه همو کلش با همو پسات یداری کلش با خودشی میخوره ولی با مهاجرین خویی چی اقلا شما یکاری بکو خدا کنه که تکرار کو تکرار کو همه مردم که شکایت میکنه همو را تکرار کو اقلا.
پیام شما نظر شماست.
با آقای عبدالجلیل هستم از ولایت تخار و لوسوالی رستاق. ما یکم تقریبا 80 خانه هستیم، آب خوردنی هیچ نداریم. ما یکم 4 ساعت را از قیرو دور با آب میریم. بسیار مشکلات داریم. ما دولت بسیار زیاد جنجالو مینمون. ما در یک چه یعنی در شوحسن میگن دولتوالی رساق کنده با ما نلکشی کده. این چه تقریبا 2 سال میشه 3 سال میشه این چه خراب برامد بود دیگه چه کندن. بازی چشم کمی آب دادم. حالی سیتا مشکلات داریم. تا هر قیره 60 خونه و 70 خونه در مچیتی هست. یک تا دو تا این در آب اومده دیگه این در آب نیست. با آب ضرورت داریم.
ما از رسوالی رستاق قریه سقابه هستیم. ما مردم بسیار مشکلاتی آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم. مشکلاتی زیاد آب داریم. خواهش ما از والی صاحب این است که حیات با صلاحیت راهی کنند که مشکلات مردم را از نزدیک دیده کنند. اگر واقعیت باشد از ما مردم را گوش کرده و مشکلات مردم را با همکاریشان مشکلات مردم مرفوع گردد.
آقا محمد هستیم از ولایت تخار از ولسوالی زرقد که سر دمی دریا برای من بسیار خسار رسند. یکم دا جریب زمین من او برد، 100,000 جریب زمین او برد، از زمین زراعتی من او برد، از زمین جنگلات من او برد، همی سروی من سب همو درقد آقا او برد. بپم که نیست افغانستان او برد، چرا که درقد که هست جایی کشاورزی.
بله من حسین از ولایت بادغیس ولسوالی جوان خیری سنگ دو صحبت میکنم. امسال سال خشکی مده، آب نیست، آب شمیدینی نیست، بسیار مشکلات هست دستان اینجا. خواهش مندم که به کمکی مردم خود برسند. لطفا همین صدای من را ضبط کنین به رادیو آزادی.
محترم دکتر انوالحق احدی وزیر امور زراعت و مالداری دولت اسلامی افغانستان، اولین سوالی که ما از شما داریم ایست امین نگرانی های مردم از کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در افغانستان است. در این راستا شما چی پلان ها را سردست دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شود و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شود و طبعا یک حالت مشکل را حل میکنه. ما در حال فعلی هم تقریبا در حدود 1.5 میلیون تن گندم کمبود داریم در مثالی که نسبتا خوبتر بود. برای سال بعدی امکان داره در حدود 2.9 میلیون تن گندم ما کمبود داشته باشیم. خب ای که چی کردیم در قسمت ای؟ ای سه قسمت داره. یکی است که امو حالت اضطراری است که اگر کدام جای مثلا از لحاظ خشکسالی غلف فوق العاده کم میشه و حکومت با مردم به بضاعت کمک میکنه، برای اون ما آمادگی میگیریم که در حدود 200 تا 250 هزار تن گندم بخریم، تسهیلات به میان میاریم که واردات ما زیاد شوه. و قسمت سیام هم است که مؤسسات بین المللی اونا هر سال با ما کمک میکنن و سال آینده امکان داره کمکشان زیادتر شوه. ما با امرایشان صحبت کردیم، اونا هم یک آمادگی گرفتن، اینطور نهایی نشده آمادگیشان، ولی انشالله که اونا با اندازه کافی آمادگی میگیرن که چندین میلیون نفر اونا هم کمک کرده بتانن. دیگه اینمی سه موضوعی هست که در قسمت خشکسالی که چی تدابیر گرفته شده در می سه سا هست.
پلانای اساسی تان در مورد حمایه دهقانان و مالدارا چی هست؟ برای که تعداد زیاد از مالداران از خشکسالی شکایت دارن و عدم موجودیت علوفه و از این قبیل مسائل، و همچنان دهقانان از توزیع تخمای بذری شکایت دارن. در این مورد اگر از پلانایتان صحبت بکنین.
خود مثال 1399 ما 14,000 تن تخم بذری تقسیم کردیم، توزیع کردیم بین مردم، و خوشبختانه که سال 1399 تقریبا به وقتی که باید تقسیم میکردیم به وقت تقسیم کردیم، با استثنای یک چند ولایت که امسال برفباری زودتر شروع شد. یک چند ولایت از پروگرام ما یکم به صورت کامل توزیع شده نتانست، ولی در حدود 80% پلانی که داشتیم او تطبیق شد، و برای سال آینده هم در نظر داریم که در حدود 16,000 تن تخم بذری اصلاح شده را ما در بین دهقانا تقسیم کنیم. این تخم 60%ش سبسیدی است، یعنی بلای وز است، 40%ش از قیمتش از دهقانا گرفته میشه که یک کمک کلانی است. در چند سال گذشته در قسمت باغداری وزارت زراعت پروگرام‌های بسیار مفصل داشتن، وسیعی داشتن که نتیجه بسیار خوب دادن. متاسفانه مو پروگرامی که از طرف بانک جهانی تمویل میشد یک چند ماه قبل او قطع شد، ولی ما لباس کوشش میکنیم که اون باز بانک جهانی را قناعت بدیم که پس امو قسم پروگرام باغداری را شروع کنن. در پروگرام باغداری اکثرا زمین از طرف دهقان است یا باغوان است، ولی نهالشانی و درختشانی از طرف وزارت زراعت برشان میشه، و امو دلیل است که در چند سال گذشته زمینی که باغ داره تقریبا دو نیم چند شده. یعنی چند سال قبل 180,000 هکتار زمین ما باغ بود، فعلا 460,000 هکتار ما باغ است، و ما می روش دوام میتیم که تولید ما زیاد شوه. سال 1400 کوشش میکنیم که تمرکز در بازاریابی هم کنیم، و زیادتر کوشش میکنیم با همکاری با وزارت تجارت که فروشات ما در قسمت زیاد شود. در قسمت محصولات حیوانی ما به صورت مشخص پلان ما ایست که در قسمت مرغداری ما خود کفا شویم. انشالله امیدوار هستیم که در ظرف 2-3 سال ما بتانیم که در این ساحه به خود کفایی برسیم. در قسمت مرغداری این چیز در قسمت لبنیات در نظر داریم. دیگه برای اساس در چندین ساحه، در حصه باغداری، در حصه تخم، در حصه گندم و در حصه مالداری پلان های هست که انشالله ما او را عملی خواهد کرد.
بله وزیر، ما در برنامه گذشته با کسایی که مرغداری میکردن و صحبت داشتیم، از خاطر زعفران صحبت داشتیم و از خاطر میوه خشک، منتها بزرگترین شکایت از اینا است که حمایه نمیشن. ورزی که مثلا از پاکستان مرغ میایه و اونا ارزانتر هستن و یا تقریبا ورشکست خواهد شدن. در این ساحت یک سیاست ملی دولت به خیالم بکار است که شما چی فکر میکنید این مورد؟
خب ما همی پروگرام یا پالیسی حمایت از مرغدارا را نو تیار کردیم. قرار بود که 1-2 هفته قبل ما این را به شورای اقتصادی پیش کنیم، ولی به او وقت نشد. امکان داره در هفته آینده یا در 1-2 هفته ما می را پیشنهاد کنیم، و پیشنهادهای ما این است که مرغ زنده وارد نشود، مرغ کهن پیر وارد نشود. چوچه مرغ هم اگه وارد میشه، دلیلی که او ارزانتر است نسبت به چوچه مرغ های داخلی به خاطر که او درجه سیره، یعنی درجه سیمه اینا وارد میکنن، که اگر چوچه مرغ هم وارد میشه باید اون درجه اولش باشه، و برشان برای مرغدارا زمین تهیه میکنیم، برق کوشش میکنیم تا حد المقدور که زیادتر برشان تهیه شوه، و کوشش میکنیم که نماینده اونا باشه در گمرکات که به اصطلاح در گمرکات اینطور نشوه که 5,000 چوچه مرغ باشه اونا بر جمله 1,000 رو بگیره یا مرغ بان قسم باشه. یک سلسله خواهشات اونا هستن و ما هم از پیشان خواهشات اطلاعات داریم که او را اینا هم سرمایه گذاری بیشتر کنن و بهتر او را تنظیم کنن. انشالله که ما اینمی پروگرام اینمی پالیسی را که طرح کردیم، پلان را که طرح کردیم، انشالله که موافقه شورای اقتصادی را به دست خواهیم آورد و بعد از او به زودی او را تعمیل میکنیم که در نتیجهش نه تنهایی که حمایت میکنیم بلکه به خود کفایی در ظرف یک دو سال بخواد رسیدیم.
حدیث به یک موضوع اساسی است که مسئله کوپراتیف ها در افغانستان اونقدر مروج نیست، یعنی اتحادیه ها مقدارا اتحادیه داره فکر میکنه، منتها در دیگه ساها مثلا صاحبای باغ اینا اگه کوپراتیف ها جور بکنن خودشان سرمایه گذاری کنن، خودشان به روز مبادا کدام مثلا بیمه درست بکنن، از این قبیل مسائل کدام چاره هست که در بین دهاقین افغانستان، باغداران افغانستان، مالدارای افغانستان ترویج شوه، شما حمایه بکنین، خودشان به پای خود استاد شون، اموال خود بتانن صادر کنن، از این قبیل مسائل چی پلان ها دارین؟
خب اتحادیه خب لاقل در قسمت مرغداری، در قسمت گندم، لبنیات اتحادیه ساخته شده و یک امتیازی که به اتحادیه داده شده، مثلا دولت حکومت در حدود 30,000 تن گوشت مرغ میخره، اینمی از اتحادیه میخره، مثلا 14,000 تن گندم اصلاح شده، تخم اصلاح شده را که خریم، اینه میره از اتحادیه گندم خریداری کردن. خب ممکن در قسمت